درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و می خوانم غزل شماره 198 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز جلسه 273 درس مثنوی. جان من است و هی مزنیدش، آن من است و هی مبریدش، آب من است و نان من است و مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است و معتدل است و شمع دل است و پیش کشیدش، هر که ز قوغا و سر سودا سر کشد اینجا سر ببریدش، عام بیاید خاص کنیدش، خام بیاید هم بپزیدش، نک شه هادی زانسوی وادی جانب شادی داد نویدش، داد زکاتی آب حیاتی شاخ نباتی تا بمزیدش. به مزیدش یعنی مزمزش کنید، به چشیدش. غزلی زیبا، آهنگین، مولاناوار. در مثنوی در بیت 3468 بودیم صحبت این میکنه که سروری چون شد دماغت را ندیم، هر که بشکستد شود خصم قدیم، چون خلاف خوی تو گوید کسی کینه ها خیزد تو را با او بسی، که مرا از خوی من بر می کند خیش را بر من چو سرور می کند. این ابیاتی بود که ما در پایان جلسه قبل خواندیم و توضیح دادیم. بیت جدیدی که امروز می خوانیم بیت 3469 در نسخه های نیکلسون آمده: چون نباشد خوی بد محکم شده، کی فروزد از خلاف آتش کده. در تصحیح استاد موحد آمده: چون نباشد خوی بد سرکش در او، کی فروزد از خلاف آتش در او. معنای هر دو ضبط یکیه، چه اون ضبطی که نیکلسون آورده چه ضبطی که استاد موحد آورده. حالا ما نیکلسون رو اول میخونیم. چون نباشد خوی بد محکم شده، یعنی تا وقتی که خوی بد رسوخ نکرده باشه در وجود یک کسی، اینطور نیستش که تا یک کسی مخالفتی با او بکنه این آتش بگیره و آشفته بشه. کیا تحمل هیچ جور انتقادی رو نمی کنن؟ اونایی که فرعونوار این سروری باورشون شده و در وجودشون راسخ شده، محکم شده این خوی بد. اونا تا کسی خلاف اونا بگه برمی افروزن، برافروخته میشن، مثل آتشدانی که تا یه فوتی توش بکنن شعلش زیاد میشه. چون نباشد خوی بد محکم شده، کی فروزد از خلاف آتش کده. ضبط استاد موحدم معناش همینه، چون نباشد خوی بد سرکش در او، کی فروزد از خلاف آتش در او. از خلاف یعنی از مخالفت. وقتی یک کسی خوی بد در او باعث سرکشی نشده باشه، این تحمل داره که یک کسی بگه آقا من نظرم غیر شماست، مخالفتی بکنه با او. این تحمل میکنه، اما اگه نباشه تحمل نمیکنه. حالا کسی که هنوز در وجودش سروری صلب نشده باشه و دیگه جزء وجودش نشده باشه، این آدم تحمل مخالف ها رو میکنه. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جایی کند. آدمی که این سروری در او به صورت یک طبع سرکش در نیامده باشه، این مدارا میکنه با مخالفا، تسامح نشون میده، رواداری داره. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جایی کند. و با همین مدارا ایجاد دوستی میکنه، ایجاد ارتباط میکنه. آدمی که هنوز سنگ نشده باشه دلش در محبت ریاست. چرا؟ زان که خوی بد نگشت است استوار. اونجا در ضبط شما اومده زان که خوی بد بگشت است استوار، ولی ضبط استاد موحد نگشت است، و من فکر میکنم این درست تره اینجا، و این رو باید برگردونید به ابیات و مصرع‌های قبلی. علت این که این آدم میتونه هنوز با مخالف مدارا بکنه و در دل مخالف یک راهی باز بکنه، این است که خوی بد هنوز استوار نشده در وجودش و راسخ نشده این عادت بد. مصرع بعدی درست عکس اینه، یعنی حالا حالت دیگرانه. مور شهوت شد ز عادت همچون مار. اما اگر که استواری پدید آمده باشه برای خوی بد، اون وقت در اثر این عادت مور مار میشه، مور شهوت مار میشه. یعنی یه خطای کوچک، یه تمایل اندک، این تبدیل میشه به یک عادت بد، مثل آدم های معتاد دیگه. اگر یک کسی خدای نکرده یک بار یک استفاده از مواد مخدر کرده باشه، خب این ترکش بعد از یک بار ممکنه، اما اگر عادت کرد دیگه زورش نمیرسه به اون تمایل. اون اگه بار اول مور بوده، حالا مار شده. مور عادت شد، مور شهوت شد ز عادت همچون مار. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اژدها. مار شهوت رو همون اول بکش. خیلی از گرفتاری ها از یک خطای کوچک شروع میشه. یک خطای کوچک جلوش گرفته نمیشه، خطای بعدی، خطای بعدی. حالا مصادیقشو من ذکر نمی کنم، خود شما توی ذهنتون میتونید در انواع و اقسام گناه ها فکر کنید، که همطور که گفتم در نوبت های قبل، تخم مرغ دزده، تخم دزده شتر دزده میشه. از یه خطای کوچک شروع میشه، جلوی خودشو نمیگیره، مور مار میشه. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اژدها. حالا بیا و نگاه کن ببین که اون مار تازه خودش اژدها میشه. لیک هر کس مور بیند مار خیش، تو ز صاحب دل کن استفسار خیش. میگه البته به هر کی بگی میگه من کاری نکردم، خطای بزرگ، خودشم کم جلوه میده، مار خودش رو مور میبینه. به هر کی که خطا کاره، به هر کی برسی میبینی که در نظر خودش خطای خودش خیلی هم کم جلوه میکنه. لیک هر کس مور بیند مار خیش. اگه میخوای اصلاح کنی خودت رو، برو نزد یک صاحب دل، برو نزد یه آدمی که اون خودش ساخته باشه، هوا کشته باشه. احوال خودتو از اون بپرس، بذار اون وضع تو رو بررسی کنه و بهت بگه. خودت واسه خودت نسخه نپیچ. تو ز صاحب دل کن استفسار خیش. تا نشد زر مس نداند من مسم، تا نشد شه دل نداند مفلسم. میگه باید بری در دست یک صاحب دلی با اکسیر و کیمیای تربیت، مس وجود طلا بشه، تا اون موقع بفهمی که مس بودی، بد بودی خوب شدی. با تربیت میفهمی که چی بودی چی شدی. مس تا زر نشه، خودآگاهی به مس بودن خودش پیدا نمی کنه. تا نشد زر مس نداند من مسم، نداند یعنی نمی فهمد. تا نشد شه دل نداند مفلسم. دل تا شاه نشه، تا کامل نشه، تا پاک نشه، این به ناچیزی و بینوایی و تهیدستی خودش وقوف پیدا نمی کنه. همون معنای مصرع اوله. خدمت اکسیر کن مسوار تو، جور می کش ای دل از دلدار تو. مثل مس خدمت اکسیر کن، برو خودت رو بسپار به دست یک استاد، یک راهبر، یک انسان کامل، یک ولی خدا. یه بار عرض کردم این حدیث ظاهرا از امام صادق علیه السلام که میفرماید هلک من لیس له حکیم یرشده. هر کی یه حکیمی نداشته باشه که راه رو به اون نشون بده، این هلاک میشه، نابود میشه. خوشا به حال انسانهایی که یک مربی شایسته پیدا بکنن که اونا رو تربیت بکنه. این معنایی است که مولانا روش اصرار میکنه. خدمت اکسیر کن مسوار تو، مانند مس برو زانوی ادب بزن در خدمت اون کسی که اکسیر معرفت و اکسیر تربیت داره. جور میکش ای دل از دلدار تو، دوستش داشته باش و تحملشو بکن، جورشو بکش. اگر با تو عتاب و خطاب میکنه، تو تحمل کن. کیست دلدار؟ اهل دل نیکو بدان، که چو روز و شب جهانند از جهان، یا جهانند از جهان. میگه حالا این دلداری که من میگم جورشو بکش کیه؟ اینا اهل دلن، صاحب دلانن. خوب گوشتو باز کن، نیکو بدان. اینا آدمایی هن که مثل روز و شب کمتر پشت سر هم دیگه عبور میکنند و میگذرن. اینا هم توی این دنیا به سرعت میرن و فرصت از دست تو میره. اینا جهانن، یعنی در حال جهشن، در حال پریدنن. امروز هستن، فردا نیستن، یعنی فرصت رو غنیمت بشمر. اینا جهانند از جهان، جهانند از جهان، یعنی جهندن. الا فتعرضوا لها، اینا رو قدر بدونید وجودشون رو اگر هستن. عیب کم گو بنده الله را، متهم کم کن به دزدی شاه را. میگه قدر این بندگان خاص خدا را بدانید و عیب جویی نکنید در اینا، اینا رو در واقع بدشون رو نگید، اینا شاهن، اینا رو دزد ندانید. شاه و دزد رو نقطه مقابل هم میگیره، اینا انسانهای کاملن، شما به اینها دزدی و پستی نسبت ندید، سر ارادت در پیشگاه اینا فرود بیارید، دست ارادت به اینها بدید و خودتون رو بسپرید دست اینا، اجازه بدید که اینا تربیت کنن شما رو و این خوی بد سروری و انواع شهواتی که کم کم در وجود انسان پیدا میشه و بعد محکم میشه و قوی میشه و مثل مور مار گشته دیگه حاکم میشه بر انسان، بگذارید اون بزرگان، اون معلمان اخلاق و مربیان اخلاق در شما این معایب رو ببینن و تربیتتون کنن و با توصیه‌های اونا دور بشید از این مفاسد اخلاقی. داستان جدید رو بعد شروع میکنه با عنوان کرامات آن درویش که در کشتی متهمش میکردن. بود درویشی درون کشتی، ساخته از رخت مردی پشتی. یه درویشی سوار کشتی بود. خب اسباب و وسیله چی همراهش بود؟ هیچی. رخت یعنی لوازم منزل، کالا. خب قدیما توی اتاقا رخت خواب رو میپیچیدن پشتی میکردن. میگه این پشتیش چی بود؟ رخت مردی، یعنی اسباب و وسیله‌ای که این بهش تکیه بکنه اسباب و وسیله دنیوی نبود، اون صفا و جوانمردی و فتوتی که داشت سرمایش این بود. ساخته از رخت مردی پشتیی یعنی سرمایش جوانمردی و فتوت بود، این پشتی دیگری نداشت. این پشتی در عربی یک کلمه دیگری داره که میگن وساده. وساده هم به معنای پشتیه که مولانا وساده هم به کار میبره. آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. خوندیم این ابیات رو که یوسف بعد از اینکه عزیز مصر شده بود و یعنی بزرگ مصر شده بود، یه رفیقی که رفیق دوران کودکی یوسف بود او رو پیدا کرد و اومد دیدنش. آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یعنی هر دو تکیه دادن به پشتی آشنایی، یعنی کنار هم نشستن، گویی اون آشنایی قدیم مثل یه پشتی بود که اینا بهش تکیه داده بودن. حالا اینجا هم صحبت از یه درویشیه که ساخته از رخت مردی پشتی. یاوه شد همیان زر او خفته بود، جمله را جستند و او را هم نمود. یک همیان زری، یک کیسه چرمی پر طلا از صاحبش که اونم مسافر کشتی بود گم شد. یا یکی صدا بلند کرد که آقا همیان زر من گم شده. یاوه شد یعنی گم شد، ضایع شد در واقع. یاوه شد، ضایع شد، گم شد. در چه حالی؟ حالی که این درویش خفته بود، خوابیده بود. شروع کردن همه اهل کشتی رو گشتن، جمله را جستند، پیدا نکردند. صاحب همیان این درویشه رو نشون داد، او را هم نمود. اینجا فاعل او را یعنی مرجع ضمیر او گفته نشده، ولی از به اصطلاح ساخت و بافت شعر ما میفهمیم که صاحب همیان او را هم نمود، فاعل نمود صاحب همیانه. یاوه شد همیان زر او خفته بود، جمله را جستند و او را هم نمود، اونم نشون داد. گفت اینم بگردیم، کین فقیر خفته را جوییم هم، کرد بیدارش ز غم صاحب درم. صاحب درم یعنی صاحب پول، صاحب اون طلاها که توی همیان بود. قصه داشت دیگه، ناراحت بود، غمگین بود. کرد بیمارش ز غم صاحب درم، با ناراحتی اومد اینم بیدار کرد و گفت که اینم باید بگردیم، که در این کشتی هرمدان گم شده است، جمله را جستیم نتوانی تو رست. هرمدان یعنی همون کیسه چرمی. ما درباره این کلمه چند جلسه پیش صحبت کردیم، امروز همینقدر کفایت میکنه که بگیم هرمدان یعنی کیسه چرمی که پول توش میذاشتن. صاحب پول گفت که در این کشتی هرمدان گم شده است، جمله را جستیم همه را گشتیم نتوانی تو رست. دلیل نداره که تو رو نگردیم، تو نمیتونی مستثنا بشی، تو نمیتونی شونه خالی کنی. دلق بیرون کن برهنه شوز دلق، تازه تو فارغ شود اوهام خلق. گفت تنها راه این که بدگمانی مردم برطرف بشه اینه که لباسات در بیاری. این درویش ها و اینام دلق پوش بودن، لباس های خاص ساده جنده می پوشیدن. گفت دلق بیرون کن برهنه شوز دلق، تازه تو فارغ شود اوهام خلق، تا دیگه این اوهام بره کنار. این درویش خیلی بهش برخورد، رو کرد به آسمون گفت یارب بر غلامت این خسان تهمتی کردن، فرمان در رسان. گفت خدایا شاهد باش من بنده تو این ناکسان، این خسان، این آدمای پست تهمت میزنن، دیگه هر چی تو بگی اونه، من منتظر امر و فرمان و مشیت تو هستم. گفت یا رب بر غلامت این خسان تهمتی کردن، فرمان در رسان. چون به درد آمد دل درویش از آن، سر برون کردند هر سو در زمان، صد هزاران ماهی از دریای ژرف، در دهان هر یکی دری شگرف. صد هزاران ماهی از دریای پر، در دهان هر یکی در و چه در، هر یکی دری خراج ملکتی، که از اله هستین ندارد شرکتی. وقتی این درویش دلش به درد آمد، تضرعی به درگاه خدا کرد که خدایا ببین چه تهمتی به من میزنن، یک باره صد هزاران ماهی از عمق دریا به سطح دریا آمدن و هر کدام در دهانشون یه مروارید عجیبی گرفته بودن، شبیه همون داستان ابراهیم ادهم که سوزن رو انداخت توی دریا، ماهی ها اومدن صد هزارون ماهی هر کدوم هم یه سوزن طلا آورده بودن. اینجا هم این درویشه که اینو گفت، مولانا میگه صد هزارون ماهی هر کدوم یه مروارید آوردن کنار کشتی. صد هزاران ماهی از دریای پر در دهان هر یکی در رو، اونم چه دری؟ در دهان هر یکی در رو چه در؟ هر یکی دری خراج ملکتی، ارزش هر یکی از این گوهرها به اندازه مالیات یک کشور بود. که از اله هستین ندارد شرکتی، این گوهرها گوهرهای خداداده، اینا عطیه خداست، دیگه شریکم نداره، یعنی از اوست و لا غیر، ندارد شرکتی یعنی لا غیر، دیگه غیر از او نیست، اینا خاص عنایت الهیه. خب اینا رو آوردن سراغ این درویشه. در چند انداخت در کشتی و جست، مر هوا را ساخت کرسی و نشست. خوش مربع چون شهان بر تخت خیش، او فراز اوج و کشتیش به پیش. وقتی این اتفاق افتاد، یه چند تا از این مرواریدها رو گرفت و انداخت توی کشتی که شما که منو متهم می‌کردید این مال شما، خودشم رفت بالا توی هوا قرار گرفت و هوا شد کرسی او، شد تخت او، شد صندلی او، اونجا نشست، مربع هم نشست، مربع یعنی چارزانو، خوش مربع، همچین راحت چارزانو، چون شهان بر تخت خیش، او فراز اوج و کشتیش به پیش. حالا این درویش روی هوا در فضا انگار که روی یه تخت سلطنت نشسته، کشتی هم جلوش داره میره. گفت رو، گفت بفرمایید، تشریف ببرید، کشتی شما را حق مرا، تا نباشد با شما دزد گدا. حالا که شما من رو دزد میدانید و به دزدی متهم میکنید و به پستی و گدایی، خیلی خوب دیگه، حالا تشریف ببرید، کشتی مال شما، خدا هم مال من، من و خدا، شما و کشتی و همین زر و همیان و این دری که بهتون دادم. گفت رو، کشتی شما را حق مرا، تا نباشد با شما دزد گدا. تا کرا باشد خسارت زین فراق، من خوشم جفت حق و با خلق تاق. حالا معلوم میشه که کی ضرر کرده، حالا که جدا شدیم از هم، من راه خودم از شما جدا کردم، حالا شما میتونید بفهمید که من ضرر کردم یا شماها. من خوشم جفت حق و با خلق تاق، این تاق و جفت آورده به معنای پیوسته بودن با خدا و جدا بودن از خلق. از خلق تاق شدم، یعنی فرد شدم، منفرد شدم، جدا شدم، اما با خدا جفت شدم. نه مرا او تهمت دزدی نهد، نه مهارم را به غمازی دهد. گفت این خدایی که من دارم خیلی مهربونه، دیگه به من تهمت دزدی نمیزنه، اینجورم نیستش که منو اسیر آدمایی بکنه که لیاقت ندارن، مهار منو به دست آدمای سخنچین و بدگو و عیبجو نمیسپره. که این اشاره به اون داستان شتر و موشه، که شتر با اون عظمت مهارش افتاده بود دست اون موش، گفت نه دیگه این خدا منو اذیت نمیکنه. بانگ کردن دهل کشتی ای همام، از چه دادن در چنین عالی مقام. این کشتی نشینان اهل کشتی، امروزی ها بعضن میگن اهالی کشتی، احتیاجی نداره بگن اهالی. اهالی رو برای همون مردمان ساکن یه شهر به کار ببریم بهتره. مثلا میگن اهالی رسانه، خب بگن اهل رسانه. اهل همون معنی اهالی میده. حالا اهل کشتی فریاد زدن، گفتن ای آقا، ای همام، ای عالی جناب، دیگه فهمیدن که این آدم معمولی نبوده، ای همام، ای بزرگوار، از چه دادندت چنین عالی مقام؟ چی باعث شد که یک چنین مقام ارجمندی به تو دادن؟ جواب حالا این درویش رو بشنویم. گفت از تهمت نهادن بر فقیر، و از حق‌آزاری پی چیزی حقیر. گفت که این مقام رو از تهمت زدن بر فقیران به من دادن، یعنی مسخره کرد اینا رو. گفت این کارهایی که شما کردین لابد توقع دارین منم از این کارها کرده باشم که به این مقام رسیده باشم. این اول اینجوری جواب داد، گفت بله منم تهمت زدم به فقرا و حق آزاری کردم، به خاطر یه چیز حقیری رفتم دل بندگان خدا رو شکستم، آبرو رو بردم، حق آزاری کردم، حقیقت رو در واقع یا خدا رو رنجوندم. حق آزاری شاید بگیم که یعنی رنجوندن خدا، یعنی خدا رو رنجوندم به خاطر یه پول مختصری. منم این کارا رو کرده بودم که به این مقام رسیدم. بعد گفت نه این نیست، ها شلله، بل ز تعظیم شهان، که نبودم بر فقیران بد گمان. میگه من این مقام رو، حالا بهتون میگم از کجا به دست آوردم، من اولیاء خدا رو تعظیم کردم، بزرگ داشتم، من اهانت نکردم به بندگان خاص خدا. این مقام از اونجا به دستم آمد که نبودم بر فقیران بدگمان. این شهان کیا هستن؟ اون فقرای ظاهری. من به فقیران بدگمان نبودم، یعنی اونا رو بی جهت دزد خطاب نمی کردم. آن فقیران لطیف خوشنفس، که از پی تعظیمشان آمد عبس. میگه کدوم فقیرا؟ فقیرایی هستن پاک جانن، لطیفن، خوشنفسند، نفس پاک دارن. این فقرا هستن که در قرآن سوره عبس و تولا ان جاءه الاعمى در حقشون نازل شده. یه بار این بحث رو کردیم که سوره‌ای هست در قرآن، سوره عبس در جزء 30 قرآن که اینطور شروع میشه، عبس و تولا ان جاءه الاعمى، رو ترش کرد و روی برگرداند، ابرو در هم کشید و روی برگرداند، چرا که یک کوری به سراغش آمده بود. این کور رو گفتن ابن ام مکتوم بوده، اسمش ابن ام مکتوم بوده در زمان پیغمبر. در تفسیر این آیه، در خود آیه و سوره نیامده که فاعل عبسه کیه. اهل سنت، حالا بعضن یا همه، فاعل عبسه رو خود پیغمبر میدانن. میگن پیغمبر داشت راجع به یه موضوع مهمی با بعضی از اصحاب صحبت میکرد، یه کوری هم آمده بود و هی اصرار میکرد، کلام رو قطع میکرد، کمک میخواست. پیغمبر روشو برگردوند از او و ناراحت شد. شیعه میگوید که فاعل عبسه پیغمبر نیست، یک کس دیگری است. عبسه و تولا، یعنی یکی دیگه وقتی چشش به یک کوری افتاد، این اوقا تلخی کرد و صورتش برگردوند. میگن پیغمبر چنین رفتاری نداشته. حالا مولانا میگه که این فقرایی که من میگم لطیف خوش نفسند، آن فقیران لطیف خوش نفس، اینا همونایی هستن که از پی تعظیمشان آمد عبس، که سوره عبس و تولا در احترام به این فقرای پاک، فقرای خوش نفس نازل شده. آن فقیری بحر پیچا پیچ نیست، بل پی آن که به جز حق هیچ نیست. میگه این فقرایی که من ازشون یاد میکنم، اینا فقرایی نیستن که دنبال پیچا پیچ باشن، یعنی خلاصه آدم های پیچیدهی باشن که دنبال انواع توطئه ها و ترفند ها و نیرنگ ها باشن، بخوان دیگران رو بپیچونن و یک حقه و کلکی تو کارشون باشه، پیچا پیچ. اینا این فقیران نیستن. اون فقیری بحر پیچا پیچ نیست، بل پی آن که به جز حق هیچ نیست. مقصد و مقصود اینا، همت اینا این است که به چیزی برسن که غیر خدا تو اون نیست. یعنی درسته که نادارن، اما صافن، پاکن، لطیفن، خوشنفسن، الهیان. متهم چون دارم آنها را که حق کردمین مخزن هفتم طبق. اینا رو در واقع داره از قول اون درویشه میگه که متهمش کرده بودن و اون کرامتی از خودش نشون داد، اینا رو متعجب کرد. اون درویشه میگه چطور آدم میتونه یک فقیرانی، کسانی رو متهم بکنه که اینا درسته که فقیرن، اما مقام معنویشون اینقدر بالاست که خدا کلید خزائن آسمان رو به دست اینا سپرده. اینا امین مخزن طبقه هفتم آسمون شدن، یعنی عرش، کلید عرش رو، کلید خزائن ملکوت به دست ایناست. چجوری آدم باید متهم بکنه اینا رو؟ چجوری میتونه متهم بکنه؟ متهم چون دارم آنها را که حق کردمین مخزن هفتم طبق. متهم نفس است نه عقل شریف، متهم حس است نه نور لطیف. اینجا باز تقابل عقل و نفسه. عقل الهیه، نفس شیطانی و مادی. میگه اونی که باید انگشت اتهام رو به سوی او دراز کنیم عقل شریف نیست، نفسه، نفس پسته، حسه که دنبال شهواته. نور لطیف الهی نیست، متهم نفس است نه عقل شریف. متهم حس است نه نور لطیف. نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. اینجا یه توضیحی لازمه. کلمه سفسطه رو شما شنیدید، یه کسی که میخواد با استدلالهای باطل یک باطلی رو حق جلوه بده میگن سفسطه میکنه، بهش میگن آقا سفسطه نکن. این کلمه سفسطه مصدری است در عربی از سوفیست یونانی. سوف در یونانی به معنای دانشه. یه عده‌ای بودن قبل از سقراط و ارسطو و افلاطون، اینا خودشون رو دانشمند می‌دانستن، عالم خطاب می‌کردن، منتها اینا استدلال می‌کردن که واقعیتی نیست، حقیقتی نیست، یعنی با یک استدلالایی اینا میخواستن ریشه و بنیان معرفت رو بکنن، یعنی گویی مکتب فلسفی درست کرده بودن، خودشونم خیلی معتبر میدونستن، سوفیست میگفتن خودشون رو، ولی استدلال میکردن که حواس ما و عقل ما قدرت درک حقیقت رو نداره و اصلا حقیقتی وجود نداره، واقعیتی هم وجود نداره. شرح حال اینا رو در کتابای تاریخ فلسفه مفصل نوشتن. فروغی در سیر حکمت در اروپا نوشته، مورخان فلسفه همه در آغاز تاریخ فلسفه قبل از سقراط یه فصلی رو به سوفسطائی‌ها اختصاص دادن، اسماشون هم گفتن در یونان که کیا و کیا بودن، استدلالایی هم که اینا میکردن گفتن. ما اینجا در مقام درس و بحث فلسفه نیستیم. اون وقت به این سوفسطائی‌ها هرچی استدلال میکردن اینا حرف خودشونو میزدن. مثلا میگفتی این لیوان آب جلوی منه واقعیت داره، اون میگفته نه تو خیال میکنی، برای اینکه خوابم که میبینی، اون موقع تو خواب تصورت اینه که اون چیزی که خواب میبینی واقعیت داره، بعدن معلوم میشه که واقعیت نداشته. از کجا معلوم که الانم که این لیوانو داری میبینی این خیال نباشه، خواب نباشه؟ هی استدلال میکردن، هر چی میگفتی یه چیز دیگه میگفتن. حکما و علما بین خودشون به این نتیجه رسیده بودن که با اینجور آدمای سوفسطائی که دائم سفسطه میکنن استدلال فایده نداره، حجت یعنی استدلال، برهان و دلیل فایده نداره. راهش اینه که یه سیلی محکم تو گوش یه همچین آدمی بزنی، بعد این اگه گفت چرا میزنی، بگن که این واقعیت نداره، این خیاله، الان تو خوابه داری تو سیلی میخوری، مگه اگه یک کسی تو خواب تو سیلی بزنه سیلی زده؟ نه، این هم مثل همونه. اینجا طرف دیگه دست از اون لجاجتش میکشه و درست مثل آدم های معمولی عکس العمل نشون میده، سیلی که بخوره یا دفاع میکنه یا به تو حمله میکنه، قصد میکنه که یه سیلی هم به تو بزنه. اینجا عملاً اعتراف میکنه که واقعیتی در بیرون هست، یعنی دست میکشه از اون حرفاش. این علاج اینه دیگه، به قول ادبا و اطبا آخر الدواء الکی، یعنی وقتی هیچ دوایی فایده نکنه، قرص بدی، مرهم بدی، نمیدونم هر کاری بکنی فایده نداشته باشی، یه زخم آخرش کار میکنن، میسوزونن، داغ میکنن. آخر الدواء الکی، آخرین داروی سوفسطائی اینه که یه کتکی بهش بزنی. نفس سوفسطائی آمد میزنش، میگه این نفس، این نفس اماره بسو که گوشش به شیطانه، این همون سوفسطائیه. حجت فایده نداره، استدلال فایده نداره، اینو باید مهارش کرد، باید تربیتش کرد، باید باش مخالفت کرد، باید کتکش زد. نفس و فستایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. علاج کار این زدنه، که او را زدن سازد. کش یعنی که او را زدن میسازه. میخوای بسازیش، درستش کنی، بزنش. کش زدن سازد نه حجت گفتنش. از دلیل و برهان آوردن این آدم بشو نیست. معجزه بیند فروزد آن زمان، بعد از آن گوید خیالی بود آن، ور حقیقت بودی آن دیده عجب، پس مقیم چشم بودی روز و شب. میگه این نفس خطاکار لجباز معجزه پیغمبر را میبینه، میره پیش پیغمبر میگه اگه میخوای من به تو ایمان بیارم یه معجزه نشون بده. پیغمبر درخت خشک رو سبز میکنه، معجزه رو میبینه. در همون لحظه هم این هیجان زده میشه، اما یه خوده که میگذره میگه اشتباه کردم، خیال بود، خیال میکردم که این درخت سبز شده. معجزه بیند فروزد آن زمان، یعنی برافروخته میشه و خیلی تحت تأثیر قرار میگیره. اما این نفسی که دائم میخواد یه جوری دنبال کارهای خودش باشه، بعد توجیه میکنه، بعد از آن گوید خیالی بود آن. میگه جدی نگیر، خیال بود. ور حقیقت بودی آن دیده عجب، پس مقیم چشم بودی روز و شب. بعد یه جوری هم باز خودش توجیه میکنه، میگه اگه اون معجزه واقعیت داشت باید دائما این جلوی چشم من باشه، اما یه لحظه بود و رفت، معلومه که این واقعیت نداشته. حالا مولانا چی میگه؟ میگه آن مقیم چشم پاکان میبود، نه قرین چشم حیوان میشود. میگه اونایی که این تأثیر معجزه در جانشون ماندگاره، قرین چشمشون میشه اون چشم پاکانه، نه چشم حیوانی طبیعی مادی. آن مقیم چشم پاکان میبود، نه قرین چشم حیوان میشود. کان عجب زین حس دارد آر و ننگ، کی بود طاووس اندر چاه تنگ. میگه اون حقیقت بالا، اون معجزه، اون کرامت، اون جلوه معنوی و الهی مثل طاووسه. طاووس که تحمل یه چاه تنگ رو نمی کنه، نمیاد بره تو چاه تنگ مستقر بشه و مأوا بگیره. اون حقیقت شگفت‌انگیز شگرف، کان عجب، این عجب یعنی اون امر عجیب، اون امر الهی، زین حس دارد آر و ننگ، یعنی اون نسبتی با این حواس طبیعی نداره، اون برتر از این حس طبیعی که تو میگه چرا تو حس طبیعی من دائم نیست، اون برتره. کان عجب زین حس دارد آر و ننگ، کی بود طاووس اندر چاه تنگ. تا نگویی مرمرا بسیار گو، من ز صد یک گویم و آن همچو مو. مولانا به نظرش رسیده که حسام الدین چلبی خسته شده، چون شبها مثنوی رو برای او می سروده. میگه حالا من میترسم که تو منو بسیار گو خطاب کنی، بگی که چقدر پرحرفی. تا نگویی مر مرا بسیار گو، من ز صد یک گویم و آن همچو مو. میگه تازه بدون من از صد تا حرفی که تو دلمه یکیشو میگم، اون یکی هم ظریف و نازک و مختصر مثل موه، یعنی مو رو دارم از ماست میکشم، به اصطلاح من نکته سنجی میکنم، از صد تا یکی رو میگم. حالا ما هم برای این که متهم به بسیار گویی نشیم. سخن رو همینجا خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.